طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 21 مهر ماه 1400، مصادف با ششم ربیع الاول 1443. موضوع آیات حکومت در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مباحث فقه سیاسی هست. در دو جلسه گذشته مقدمه اولا رو مطرح کردیم. باز در همین مقدمه اولا که مدعای ما در مقدمه اولا این بود که دین هم جنبه فردی داره و هم جنبه اجتماعی داره و چه بسا توجه دین به امور اجتماعی و اموری که مربوط به جامعه می شود بیش از توجه دین به امور فردی باشه. حالا باز یکی از آیات دیگری هم که مناسب همین مقدمه هست این آیه شریفه 208 از سوره مبارکه بقره است. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. خدای تبارک و تعالی در این آیه به مؤمنین خطاب میکنه که ادخلوا فی السلم کافتن. ادخلوا امر ظهور در وجوب داره، یک تکلیفی رو خداوند داره بیان میکنه. خب متعلق این تکلیف چیه؟ سلمه. ادخلوا فی السلم کافتن یعنی جمیعن. حالا در مورد سلم، سلم رو به معنای ظاهری لغویش بگیریم یعنی صلح، سازگاری، وحدت، اتحاد. اگر به معنای اسلام هم بگیریم یا به معنای استسلام، به معنای اسلام یعنی دین. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اگر به معنای اول گرفتیم یعنی واجب است، یکی از واجبات اجتماعی جامعه مسلمین دخول در سلم. یعنی به عنوان یک تکلیف شرعی مولوی مطرحه، نه به عنوان یک ارشاد. ما در این نظام جمهوری اسلامی خب مسئله وحدت رو امام رضوان الله تعالی علیه مطرح می‌فرمودن. خب این بعد سیاسی داره که مردم متحد باشن با یک دیگر. این آیه اگر سلم رو به معنای همون صلح یا سازش معنا کردیم که ظاهرش هم همینه، مؤمنین به عنوان یک تکلیف شرعی باید بینشون مسالمت و سازش باشه. اگر به معنای اسلام معنا کردیم، این مثل اون آیه شریفه است که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله. اگر به معنای اسلام معنا کردیم، اون وقت اینجا گفتن با شأن نزول این آیه ارتباط پیدا میکنه. شأن نزول آیه این است که عده‌ای عرض می‌شود آمدن از یهودی‌ها، اینا مسلمان شدن، اما از پیامبر خواستن که اون احکامی که در قوم خودشون نسبت به تحریم یوم السبت بوده، نسبت به تحریم لحم ابل بوده، اینا باقی باشه. آیه می‌فرماید که نه، باید در تمام اسلام و کافتن، اینجا قید سلم میشه، نمیشه بعضی از اسلام رو قبول بکنید بعضیش رو قبول نکنید. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، ای فی الاسلام، کافتن یعنی تماما، باید تمام احکام اسلام رو بپذیرید، نمیشه بگید بعضیش رو قبول میکنیم بعضیش رو قبول نمیکنیم. خب حالا این عرض میشود که دو احتمال، کسی یا به معنای صلح و سازش باشه یا به معنای عرض میکنم که اسلام باشه، به همین بیانی که ذکر شد. حالا چی میخوایم ما استفاده کنیم از این آیه شریفه؟ ما رو همون احتمال اول که ظاهر آیه همینه میفرماید این به عنوان یک واجب اجتماعی مطرحه، همه و جامعه مسلمین یکی از واجباتی که براشون هست دخول در سلم، حق نزاع ندارن، اختلاف ندارن، نباید بینشون اختلاف و تنازع باشه، بینشون جنگ باشه، حرام براشون، واجب است به عنوان یک واجب اجتماعی. خب این رو نمیتونیم که بگیم واجب فردیه، برای اینکه خب حالا دو نفر سه نفر هر کدام با هم سلم داشتن، اما جامعه این سلم رو نداشت، باید جامعه تماماً در سلم باشن. اینجا مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این امر ادخلو متعلق بالمجموع و به کل واحد من اجزائه، فیجب ذلک علی کل مؤمن و یجب علی الجمیع ایزن ان لا یختلفوا فی ذلک. خب این فرمایش ایشون آیا تمامه؟ یعنی بگیم اینجا دو تکلیفه، کل واحد واحد مکلفن، جمیع مکلفه. این اولا چگونه تصور میشه؟ یعنی ما بگیم یک تکلیف آمده، موضوع این تکلیف هم فرد هم جامعه. گاهی اوقات میشه که این، البته باید در همین فقه سیاسی و فقه اجتماعی بررسی هم بشه، میشه یک تکلیف به فرد متوجه باشه، یه تکلیف دوم بیاد به جامعه متوجه بشه، در دو خطاب. اما در یه خطاب واحد موضوع هم فرد باشد هم جامعه، این به نظر میرسه که نمیشه. موضوع یا فرد یا مجموعه، یا فرد یا جمیعه.
استاد در امر معروف نهی از منکر هست دیگه.
که چی؟
هم
با دو تکلیف میشه، با دو خطاب میشه. اما با خطاب واحد چطور؟ شما الان خطاب واحد دارید میکنید، یا ایها الذین آمنو. این آمنو یا به نحو استغراق در نظر گرفته شده، به نحو استغراق یعنی انحلال پیدا میکنه، یعنی کل و واحد واحد مکلف به این هستن، یا این به این مجموع تعلق پیدا میکنه، میگه جامعه مسلمین باید در سلم باشه، جامعه مسلمین باید روابطشون بر اساس سلم باشه و نزاع بینشون نباشه. این دیگه نمیشه با یه خطاب هم اون باشه هم این باشه. و نمیدونم حالا مقصود مرحوم آقای طباطبایی چی بوده اینجا، فهو امرون یتعلق بالمجموع و به کل واحد من اجزائه. نه نمیشه این، نه اتفاقا حالا همینه، اتفاقا من میخوام همینو عرض بکنم. چه اشکالی داره؟ اصلا تو این آیه مطلوب خدای تبارک و تعالی این است که جامعه مسلمین درشون نزاع نباشه. حالا اگر یه نفر دو نفر، اتفاقا با همونم اینو بگیم بهترم هست، حالا به صورت فردی دو نفر با هم اختلاف بکنن، اون مهم نیست، او ضرری به جایی نمیرسونه. جامعه مسلمین یعنی فرض کنید مسلمونها این گروهشون با اون گروه به صورت جمعی بخوان مخالفت بکنن، نزاع بکنن، این محکوم و حرامه. ادخلوا فی السلم یعنی همه داخل زیر این چتر سلم قرار بگیرید. اصلا شما این کلمه ادخلو، این کنایه است دیگه، این ادخلو در اینجا معنای لغوی که مراد نیست داخل در یک خانه یا داخل در یک جایی بشید. ادخلو فی السلم یعنی همه زیر چتر سلم و صلح و وحدت در بیایید، متحد باشید، یک اتحاد گروهی و جمعی و اجتماعی. چی فرمودید؟ نه حالا اتفاقا شما در اصول این رو ملاحظه فرمودید، وقتی که وجوب به یک مرکبی تعلق پیدا کرد باز به اجزا هم یه تکلیف دیگریه. نه دیگه، مجموعی شد دیگه، خود اجزا خودش تکلیف دیگه که نداره. خب این خلافه، ایشون میگه فیج دو تا آوردن، فیجب و ذالک علی کل مؤمنین و یجب علی الجمیع ایزن، دو تا عنوان رو از همین ادخلو استفاده کردن. حالا این یه تعلیقی بود بر فرمایش ایشون در المیزان، اما حالا اونی که من میخوام ازش استفاده کنم این است که این آیه شریفه بسیار آیه مهمیه در فقه سیاسی و در فقه اجتماعی، یکی از آیات بسیار مهمه که آقا اسلام یکی از احکامی که داره اینه. جامعه مسلمین، این یا ایها الذین آمنو هم باز ما نباید بگیم از باب غلبه خدای تبارک و تعالی فرموده، این خطاب به همه مردمه، نه، چون از بعضی از تفاسیر مثل تفسیر مرحوم آقای سبزواری اعلی الله مقامه الشریف همین استفاده میشه که این من باب الغلبه است. نه، این خصوصیت داره که حالا خصوصیتش هم عرض میکنم. مؤمنین یکی از واجباتی که براشون هست دخول در سلمه. کفار هر چی درشون تفرقه و نزاع باشه این به نفع مسلمان هاست. مؤمنین برشون واجب است دخول در سلم. و اینجا البته باز همین فرماشات آقای طباطبایی رضوان الله علیه رو در المیزان ببینید راجع به این آیاتی که در همین آیه 208 بقره و 56 آیه بعد هست نکات مهمی رو ایشون دارن. خب اولین استفاده بعد از این بیان، اولین استفاده‌ای که ما می‌خوایم بکنیم این است که به مناسبت حکم و موضوع ایمان سلم آوره. خوب اینو دقت کنید آقایون، ایمان سلم آوره. باز یک مرحله بالاتر، دین سلم آوره. یعنی ما ادعامون این است که تنها محوری که و تنها عاملی که برای جامعه بشری سلم و صلح رو به دنبال دارد دینه. بدون دین صلح در میان جامعه بشری امکان نداره. نه اون سلمی که حالا اینجا مراد خدای تبار، ببینید یه سلم ظاهری هست، این ممکنه تو بعضی از جامعه حیوانات هم باشه. نه سلم، سلم به اون معنایی که ما میگیم این فقط در پرتو دینه. نه حالا عرض بکنم، اون وحد، حالا ببینید اون وحدتی که موجب تکامل جامعه است. آقا شما ببینید خود این که حالا با هم دعوا نکنن، این یه معنای خیلی ابتدایی از سلمه. اما نه، خب داریم همین رو عرض میکنیم، اون سلم یعنی اون عدم اختلاف و اون وحدت. مثل که شما مثلا بگید که آقا در این نظام جمهوری اسلامی وحدت سبب شد یک حکومت طاغوتی از بین برود، وحدت سبب شد یک حکومت دینی به وجود بیاد. حالا ببینید من میخوام بگم به مناسبت حکم موضوع، یا ایها الذین آمنوا، محور ایمانه، ایمانم یعنی دین. حالا که دین دارید با عامل دین ادخلوا فی السلم. خب البته قطع نظر از این آیه ما معتقدیم تنها عاملی که تنظیم کننده عدالت واقعی در جامعه از دینه. بدون دین اصلا نمیشه عدالت رو در جامعه پیاده کرد. عدالت هم که نشه پیاده کرد، موضوع و زمینه برای اختلاف وجود میاد. دین فقط میتونه بیاد معیارها و شاخصهای عدالت رو بیان بکنه. البته نمیخوایم اشعری مسلک بشیم بگیم الحسن ما حسنه و شاره و القبیح ما قبه و شاره. نه، اون معیارها و اون ضوابطی که خدای تبارک و تعالی برای بشر قرار داده به برکت دین، با ارسال رسول، با انزال کتب، این میتونه انسان رو به یک سلمی برساند. این سلمی که داریم ما میگیم اون آرامشی که نهایتش عرض میشود که تسلیم خدای تبارک و تعالی بودن هست، درش وجود داره. یعنی وقتی یک کسی خودش رو تسلیم در برابر خدا میدونه، این دیگه نمیاد حق دیگری رو بخوره، این دیگه نمیاد ظلم به دیگری بکنه، این دیگه نمیاد تجاوز بکنه. خب شما الان همین مثالی که زدید، حالا نباید اسم کشوری رو هم برد، اینها پای منافع مالیشون که به میدان بیاد براحتی افراد زیادی رو از همون مسلمانهای در یک منطقهی در اونجا کاملا از بین بردن. وقتی پای من، خب چی سل میاره؟ دین، که دین به انسان میگه تو از حق خودت حق نداری تجاوز بکنی، تو برای اینکه ثروت اندوزی کنی، قدرت طلبی کنی، کشور گشایی کنی، حق تجاوز به دیگران رو نداری. دین اینا رو برای ما مطرح میکنه. سلم فقط این نیست که با هم جای نکنن، تجاوز با سلم سازگاری نداره، تعدی به حقوق دیگران، ظلم عرض میکنم، عدم حتی محبت، اینا همه از مصادیق عرض میشود سلمه. بله، اونم بر وزان همین آیه است، انما المؤمنون اخوه. ببینید حالا باز همین که آقای سجادی گفتن در ذهن منم آمد، بعضیا دنبال این هستن که بگن آقا بشر با بشر برادره. بله، ماها از جهت ظاهر همه یکسانیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. از جهت شباهت ظاهری اخوت این طوری، بله همه بشر با هم برادرن، ولی اون برادری که در انما المؤمنون اخوه هست، هیچ وقت یک مؤمن با یک کافر برادر نیست. حق نداره کافر رو به عنوان برادر خودش قرار بده. برادر از حیث ظاهری میتونه از حیث خلقت قرار میده، اما از حیث دینی نمیتونه قرار بده. اون وقت اون برادری که از حیث دینی هست به ملاک دینه. انما المؤمن اخوه. یا همین یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. پس این اولین استفاده است که از آیه ما داریم استفاده میکنیم. ایمان محور سلم است و این آقایون خیلی مطلب مهمیه. توی صحبتهاتون، توی مطالعاتتون، امروز دنیا دنبال این است که بگن ما سلم را با حذف دین ایجاد میکنیم. نه تنها دین رو نمیخوان به میدان بیارن، میخوان بگن اونی که مانع از صلح دینه. تو میگی من فلان دین رو دارم، اونم میگه من فلان دین رو دارم، خب این دینا رو بگذارید کنار، دین اصلا بره کنار از قاموس بشر تا صلح بین بشر برقرار بشه. در حالی که این آیه عکس این رو میگه. آیه میفرماید تنها محور سلم دین واقعیه، اون ایمان واقعیه. چی فرمودش کار؟
شما الان سلم
رو
در جایی به هر دو معنی گرفتیم، هم معنی اول در اسلام کرد، هم معنی دومیه، هم دین گرفت.
نه، دین که از آمنوش به دست میاریم. میگیم آقا اون ایمان زمینه برای سلمه، یعنی از آیه به خوبی استفاده میشه. مثل همه انما المؤمنون اخوه. این انما المؤمنون اخوه نمیخواد خدای تبارک و تعالی جعل اخوت بین مؤمنین بکنه، میخواد بگه خود ایمان برادری میاره. بله؟ دخول در برادری نداره، دخول در سلم داریم. همین رو خواهم عرض کنم. ببینید این نکته مهم در آیه شریفه انما المؤمنون اخوه. یه وقت شما میخواید بفرمایید خدای تبارک و تعالی داره جعل اخوت بین المؤمنین میکنه. من میخوام عرض کنم بالاتر از این استفاده میشه. انما المؤمنون اخوه یعنی خود ایمان اخوت میاره. همانطوری که نسب واحد، پدر و مادر واحد اخوت میاره، ایمان اخوت میاره. این آیه میفرماید ایمان سلم میاره، یعنی ما با ایمان دخول در سلم پیدا میکنیم، البته اگر ایمانمون ایمان دقیق و صحیحی باشه.
اعتراف این نمیشه که
جواب
وقتی میگم یا ایها الذین مثلا آمنوا جاهدوا، پس باید بگیم یه جهاد مختص به مؤمنین است. مخاطب که با یه خطاب یا ایها الذین آمنوا گفته، این که دلیل نمیشه که بگیم که مثلا بله یا ایها الذین آمنوا آمنوا اونجا میشه گفت، ولی اینجا مخاطبش رو داره مؤمنین قرار میده.
عرض کردم مرحوم آقای سبزواری در تفسیرش ایشون میفرماید که بسیاری از جاهایی که یا ایها الذین آمنوا آمده از باب غلبه است. مثلا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این کتب علیکم الصیام برای همه است، نه فقط برای مؤمنین، درسته، ولی این کلیت نداره. بعضی جاها ایمان حیث تقییدیه، همینجا حیث تقییدیه، برای این که سلم، اونم به جمیع ابعاده. سلم جمیع ابعاده یعنی چی؟ یعنی کسی حق خودش رو بشناسه. دقت کنید آقا، این خیلی آیه خوبی و بحث بسیار خوبیه به لطف خدای تبارک و تعالی. ما باید واقعا باید این آیات این چنینی رو بیشتر بحث کنیم، هم ارزش دین رو بیشتر بفهمیم، هم ارزش فقه رو بیشتر بفهمیم. آیه میگه سلم، خب میگه ما معنی سلم، سلم یه معنای عرفی ابتدایی داره، آه دعوا نکنی. نه، سلم یعنی سازش فی جمیع الابعاد والامور. فی جمیع الابعاد یعنی من حق خودم رو رعایت کنم، شما حق خودت رو، هر کسی حقوق خودش رو، مرد، زن، پیر، جوان، عرض می‌شد پولدار، غنی، فقیر، هر کسی حق خودش رو رعایت کنه و هر کسی حق دیگری رو رعایت کنه. خب یعنی رعایت الحقوق یکی از مقدمات سلمه، بدون او اصلا سلم معنا نداره. خب حقوق رو کی میتونه به نحو دقیق بیان بکنه؟ دین. بشر عاجز است از این که بتواند حقوق رو درست بفهمه تا او رو بیان بکنه، دین میاد حقوق رو بیان میکنه. لذا به خوبی به نظر من از آیه استظهار میکنیم ما که دین تنها عامل است برای سلم و برای وحدت. حالا امروز به جای صلح میگن وحدت، وحدت بین المسلمین. و وحدت بین المسلمین یک تکلیف شرعی مولوی است که خدای تبارک و تعالی در این آیه شریفه فرموده. اعتصموا به حبل الله جمیعا هم هست، ولی این قوی تر از اون اعتصموا به حبل الله.
در مقاصد فقهی پذیرفته خداوند قانون را ضرب نمی‌کنه که اگر ضرب بکنه
چیه فراوان میشه؟
کسی بهش عمل نکنه، لغویت حاصل میشه. حتی در مدرسه عرض شما از این طریق فرمودی که عمل کردن به عهود لازم نیست، چون اگر واجبش کنه
حلو. بله، عمل کردن او اگر فی جمیع الازمنه الى یوم القیامه 90% بهش عمل نکنن این لغوه، ولی این ادخلو فی السلم کافه در بعضی از مقاطع تاریخ واقع شده، بعدم به نحو کامل واقع میشه. یعنی یکی از خصوصیات دولت مهدوی دخول در سلم همه مسلمین و مؤمنینه، یکی از خصوصیات اون زمانه. خب حالا من میخوام یه استفاده دومی هم با اجازه بفرمایید. تا اینجا چند تا مطلب رو عرض کردیم. یک، آیه وجوب مولوی شرعی دخول در سلم رو دلالت داره. سلم به همون معنای صلح، نه معنای اسلام. دو، دین تنها عاملی است که میتواند سلم به معنای واقعی را ایجاد بکنه. خب حرف سوم ما اینه، دین در چه صورتی میتونه سلم رو ایجاد کنه؟ در صورتی که دین حاکم باشه. بدون حکومت نمیشه سلم ایجاد بشه. یعنی وقتی دین آمد به میدان، دین حاکم شد، دین قانون شد، مردم ملزم شدن از این قانون و قانون الهی تبعیت بکنن، اینجا سل محقق میشه. پس از این آیه ما میتونیم خود مسئله حکومت دین رو هم با همین بیانی که عرض کردم استفاده کنیم. حالا اگر باز نکته آقایون دارن، ابدا خیال میکنیم سلمه، خیال. اتفاقا الان خیلی ها که افراد مقدسی هستند و فقط به امور فردی خودشون میپردازن، اینا در سلمن. راجع به این همه تجاوزهایی که به حقوق مسلمونها داره در دنیا میشه، اینا هیچ غم و غصه ای هم ندارن اصلا. این سلمه، این مسلم با سلم سازگاری نداره. یه عبارتی رو من از آقای طباطبایی بخونم در همین جا. مرحوم آقای طباطبایی در آخر این آیه میفرد و یستفاد من الآیه ان الاسلام متکفل لجمیع ما یحتاج الیه الناس من الاحکام والمعارف التي فيه صلاح الناس. میفرماید از آیه استفاده میشه اسلام متکفل همه نیازهای بشره، از احکام و از معارفی که مصلحت مردم در این احکام و معارفه. حالا این از کجای آیه؟ این خود آیه که بگیم خب آیه میگه ادخلوا فی السلم، راه دخول در سلم هم ایمانه، ایمان هم همون دینه. پس دین متکفل بیان همه اون چیزیست که بشر به اون نیاز داره. میفرمان از آیه این مطلب استفاده میشه که دین، اون مطالب قبلی رو ایشون اشاره نکردن، اون مطالبی که ما عرض کردیم، از آیه استفاده میشه و دین متکفل همه اون چیزیست که بشر به اون نیاز داره. یعنی ما از آیه جامعیت دین رو هم میفهمیم. بعضی ها که میگن خب آقا اصلا از کجا این دین دنبال این است که همه احتیاجات بشر رو درش ورود پیدا بکنه؟ دینم یه بخشی از امور مردم، اما امور دیگرش رو خود عقلا میان تنظیم میکنن. چون بعض در همون جلسه گذشتم گفتیم این رو، بعضی ها میگن خدای تبارک و تعالی ارسال رسول و انزال کتب کرد، اما دیگه حکومت و اینجور چیزا رو به اختیار خود عقلا قرار داد، بخوان تشکیل بدن نخوان تشکیل بدن. این عبارت مرحوم آقای طباطبایی هم خوبه که بگیم دین از آیه استفاده میشه. وقتی میگه حالا که ایمان آوردید ادخلوا فی السلم کافتن، دین متکفل همه نیازهای بشره. شما قرینه مناسبت حکم موضوع رو قبول ندارید؟ مگه بلا شک موضوع اینجا ایمانه. میگه ای مؤمنین ادخلوا فی السلم. عرض میکنم که قرینه مناسبت حکم موضوع این است که ایمان عامل دخول در سلمه. حالا خیلی خوب، یکی آقه، خب میگیم ایمان عامله. ایمان یعنی چی؟ یعنی دین. میگیم آقا دین در چه صورتی میتواند سلم کامل و سلم مطلق را بیاره؟ در صورتی که خودش متضمن همه اونچه که بشر به اون نیاز داره باشه. اگه متضمن او نباشه میشه فاقد شی موتی شی. نه عنایت نفرمایید آقای رحمان پور. خیلی خوب، حالا اینم رو به عنوان در ضمن همون آیاتی که ما قبلا گفتیم این رو هم ضمیمه کنید. هازا تمام الکلام در مقدمه اولا. عرض کردم ما قرآن رو که قرائت می‌فرمایید دقت کنید ببینید کدوم آیه بار اجتماعی داره و خدای تبارک و تعالی مطلوبش نیست که حالا افراد مثلا من حیث الفرد با هم حکم اونطوری نمیخواد بده، میخواد یک حکم اجتماعی مثل همینجا یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن. باز آیه طباطبایی فرمودن کافه یا در مجموع البیان تأکید برای اون ضمیر در آمنو هست، ولی میشه گفت اصلا مخاطب فرد اونی که برای من مطلوبیت داره کافتنه، یعنی وقتی کافتن در سلم داخل شدید این مطلوبه. عرض کردم حالا وقتی قرائت قرآن میفرمایید این آیات رو عنایت کنید. خب حالا میریم سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم ما هو المراد من الفقه السیاسی. فقه سیاسی یعنی چی؟ خب ببینید این فقه سیاسی یک کلمه فقه هست باید معنا کنیم، یک کلمه سیاسی. فقه رو قبلا اون تعریفی که در معالم و کتاب‌های قبلی بود هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادله تفصیلیه، وقتی می‌خواستن فقه رو معنا کنن اینطور معنا می‌کردن. این تعریف آیون خب حالا در جای خودش راجع به خصوصیات این تعریف نکات زیادی هم مطرح شده، اما این تعریف یه مقداری بیشتر تعریف از اجتهاده نه تعریف فقه. یعنی میگم آقا اجتهاد یعنی چی؟ میگم اجتهاد یعنی احکام شرعیه رو از روی ادله به دست آوردن. ما قبل الاجتهاد یه چیزی به نام فقه داریم، علم فقه داریم، اصلا با اجتهاد میایم این علم فقه رو بهش میرسیم. ما البته در جای خودش گفتن کل فقیه مجتهد، کل مجتهد فقیه، اینا در جای خودش درسته، ولی فقه این علم به احکام از روی ادله تفصیلیه، خب ادله تفصیلیه رو مجتهد میدونه. آیا با قطع نظر از اجتهاد ما چیزی به نام علم فقه نداریم؟ مسلم داریم. لذا یه تعریف دیگری رو مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه وافی داره، ایشون میفرماید فقه عبارتون ان مجموعت معینه من القوانین التي تنظم الاعمال الفرديه والاحوال الشخصيه والروابط الاجتماعيه للفرد ما ربه و ما عباده و مجتمعه. یه تعریف خیلی خوبی مرحوم وحید بهبهانی ذکر کرده. میگه فقه یک قوانین است، مجموعه از قوانین. این قوانین تنظم الاعمال الفردیه، عملی که فرد باید انجام بده، حالات شخصیه، احوال شخصیه مثل حالات نکاح و نمیدونم این گونه امور، فرض کنید ارث و عرض می شود که وقف و این چیزهایی که حالا در عنوان احوال شخصیه مطرح میکنه و روابط اجتماعیه، قواعد اجتماعی للفرد ما ربهی و عباد ما عبادهی و مجتمعه، یعنی روابط اجتماعی که فرد با خودش داره، با همردیفای خودش داره، با خدای خودش داره، با مجتمع خودش داره. ببینید آقایون، ما فقه رو با توجه به این مقدمه اولایی که گفتیم، اون تعریف که اصلا عرض کردم تعریف اجتهاده، علم به احکام شرعیه فرعی از روی ادله تفصیلیه. بله، ولی خب اینم همین، یعنی شما این علم رو با همون استفراغ الوسط به دست میارید، ولا با قطع نظر از ادله تفصیلیه ما چیزی به نام فقه نداریم. همین آیه شریفه که الان خوندیم، یا ایها الذین آمنو ادخلو، یک تکلیف مولوی اجتماعیه. این فقه هون داخل در فقه. فقه مرکب است از یک احکام فردی و اجتماعی. اجازه فرمایید ببخشید، با اون چه که در مقدمه اولا ذکر شد، ما میخواییم بگیم آقا فقه وقتی دین هم فردی است هم اجتماعی. دین نیامده فقط برای فرد. اگر میگفتیم دین مربوط به فرده، فقه باید بشه فردی، اخلاق باید بشه فردی، اعتقادات باید بشه فردی، همش میشه فردی. ولی وقتی ما میگیم آقا دین هم فردی است هم اجتماعی، فقه هم همینطوره. فقه یعنی مجموعه ای از قوانین فردی و اجتماعی. حالا این رو مرحوم وحید بهبهانی مقداری بیشتر توسعه داده، القوانین التي تنظم الاعمال الفردیه و الاحوال الشخصیه و الروابط اجتماعیه. حالا خلاصش این است که فقه مرکب است از احکام فردی و اجتماعی. او وقت رو همین اساس ما و فردی هم و عبادی داخلشه دیگه. ببینید وقتی میگیم احکام فردی، عبادات شامل میشه، معاملات فردی هم شامل میشه. البته ما دو جور معامله داریم، یه وقت زید و عمرو رو هم معامله میکنه میشه فردی، یه وقتی هست که دولت، حکومت یا یه جایی رو میان برای ملت ایران میخرم یا برای ملتی، این میشه اجتماعی. اجازه فرمایید، رو این بیان اون چه که به عنوان موضوع علم فقه در ذهن شریف شما دیگه مرسوخ شده، تا از شما سوال کنیم آقا موضوع علم فقه چیه، میگید فعل مکلف. نه، باید بگیم که آقا فعل مکلف یا جامعه، اون رو هم باید تغییرش بدیم. یعنی ما هم تعریف علم فقه رو باید تغییر بدیم، بگیم آقا بعد از آنی که دین یک امر فردی نیست، هم فقهش هم اخلاقش. حالا در مورد اخلاق باز برخلاف اونی که تو ذهن خیلی هاست که آقا اخلاق این اخلاق فردی، نه، ما اخلاق اجتماعی هم داریم. گاهی اوقات از بعضی از آیات استفاده می شود که جامعه باید تقوا داشته باشه، اخلاق اجتماعی. فقه هم همینطوره، یک قوانین فردی دارد، یک قوانین اجتماعی دارد. پس فقه یعنی اون علمی که احکامی رو در مورد فرد یا در مورد اجتماع بیان میکنه. اون وقت از همینجا برخی از فقها غایت علم فقه رو تحصیل و سعادت الاخرویه قرار دادن، مثل مرحوم محقق کرکی، در حالی که باید غایت علم فقه رو همونطور که فاضل مقداد در مقدمه تنقیح الرائع که شرح مختصر شرایع مختصر هست، لمختصر الشرایع، قایت رو اینطور گفته: الفقه هو الزامن لسعادت حیات دنیویه والاخرویه. حرف خوبیه. فقه هم سعادت دنیوی رو تأمین می کند، هم سعادت اخروی رو تأمین می کند، هم مسائل دنیوی را با فقه میشه استیفا کرد، هم مسائل اخروی رو. حالا اینجا آرام آرام، هنوز ما فقه سیاسی رو معنا نکردیم، ما فقه رو تا اینجا معنا کردیم، یه تعریف جدیدی برای ذکر کردیم، موضوعش رو هم عوض کردیم، قایتش هم رو توسعه دادیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.